آیین مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
ملنگ ها که هایند؟ قوم، طایفه، ملت یا گروه مذهبی؟ چرا در تاجیکستان واژه ملنگ هم ردیف گرنگ و کرخت و بدمست و معتادی مواد مخدر است؟ فلسفه ملنگیت تا کجا به تصوف نزدیکی دارد؟ چرا روسیه سلطنتی از ملنگ ها نه کمتر از سیدزاده ها خوف داشت؟ شنوندگان ارجمند سلام، در نشر نوبتی مجله آیین مدارا تلاش پیدا کردن پاسخ به این و دیگر سوال های مربوط به سرنوشت ملنگ ها را میکنیم. مسئولیت تهیه و تقدیم برنامه بر دوش من سید قاسم قیامپور است. قبل از آن که با بررسی موضوع اصلی برنامه بپردازیم، چند خبر از عالم دین و دیانت را از همکارمان گلبهاری مرادی میشنویم.
امریکا نخستین مسجد زنانه افتتاح شد. بیش از 150 زن مسلمان از گوشه های گوناگون کشور به شهر لس آنجلس آمدند تا در رویداد تاریخی نخستین نماز در این مسجد شرکت کنند. مسجد در مرکز ادیان جایگیر است. بنای سینگوگا یا کنیشت سابق اخیراً به عبادتگاهی نمایندگان دین های گوناگون تبدیل شده است. تشکیل اولین مسجد زنانه ابتکار حسنی معنوی است. او میگوید ما فقط خواستیم که زنان برای نمازگزاری و شنیدن امر معروف جای امنی داشته باشند. با گفته خانم مزنوی، در این مسجد زنهای مسلمان می توانند با همدیگر و امام خطیب که نیز خانم است آزادانه صحبت کنند. در دیگر مسجدها بانوان این گونه امکان ندارند، زیرا به قسمت مردانه وارد شدن زنان اجازت نیست. اداره مفتیات ترکیه درباره منع استفاده غیر قانونی و قاچاقی برنامه‌های کامپیوتری و کتاب‌ها از اینترنت فتوا صادر نمود. در اعلامیه ریاست امور دین مفصول به دیانت آمده است، پیامبر اسلام همیشه به آن تاکید می‌کرد که برای هر کار باید معاش پرداخت شود. روحانیان ترکیه میگویند اعمال غیر قانونی چون دزدی برنامه‌های کامپیوتری نه فقط حقوق شخصیت را پایمال میکند، بلکه افراد در این ساحه مشغول را برای تهیه برنامه‌های نو و پیشرفته دلسرد میسازد. از این پیش روحانی معروف آمریکایی شیخ احمد قطی هم درباره منع استفاده غیر قانونی و قاچاقی برنامه‌های کامپیوتری و کتاب‌ها از اینترنت فتوا صادر کرده گفته بود که راهزنی در این ساحه برابر دزدی مجازات دارد. کشورهای گوناگون جهان روز بین المللی حجاب تجلیل شد. در چهارچوب این روز در صحیفه مخصوص شبکه فیسبوک عکس های بانوان گوناگون مذهب با روسری و حجاب نشر شدند. از جمله ملیسا بلیک، میری شهری وود، بافالوی ولایت آلبرت کانادا با نشان همراهی با زنهای مسلمان حجاب بتن کرده است. بانوان زیادی پیرو دیگر دین مذهب از ایتالیا، اسپانیا و فرانسه هم عکس های با حجاب گرفته خود را به فیسبوک فرستادند.
خیمه خسپوش در دامن کوه اکنون تقریبا آثاری نمانده است. خیمه در شهرهای سمت قبادیان بعد از کپروک جیلی کل و قبادیان در حاشیه را در طرف راست جایگیر بود و مردم می گفتند که آنجا یک ملنگ زندگی می کند. ملنگ را آدمان پیوسته در شهرها وا می خوردند که خاموش به این یا به آن سمت قدم می زد. سید احمد قلندر دانشمند تاجیک می گوید که چند ماه پیش ملنگ غیب زد. در پی تعقیب مقامات بود یا به دلیل دیگر کسی نمی داند، ولی بعضی ها حد می زنند که او را چند ملنگ دیگر با خود بردند. سید احمد قلندر شاید یگانه دانشمند تاجیک است که روزگار پیروان یکی از طریقت های نادر را می آموزد. او می گوید
وقتی که ملنگ ها چند ملنگ با هم پیوند می شوند، خلوت خانه می سازند. خلوت خانه اونا خانه نیست، یک چایله هست یا یک خسپوش هست. با قولی که همین چند ملنگ جمع شدن و این ملنگی که از حاشیه راه رانده شد در همون سمت راستی بشه پلنگ ها، پلوان توقعی گفتنی منطقه است، گروه در همونجا مکان کردن.
سید احمدی قلندر می افزاید که در فرهنگ و لغت های قدیمان ملنگ مرد مجرد سراپا برهنه بیهوش و مست الهی تفسیر شده است. اما در لغت ها دو مفهومی مست آمده است، مست دیوانه و مست لایقل، یعنی مستی که حرف زده نمی تواند. ملنگ ها همین گونه مست لایقلند، هرچند میانی آنها مست دیوانه هم کم نیست و مردم آنها را دیوانه خدا هم نام می برند. ولی در ذهن اکثریت ملنگ کسی است که به گپ گوش می دهد ولی چیزی نمی فهمد. بعضی ها می گویند که ملنگ ها بر اثر استعمال مواد مخدر همیشه به اصطلاح گرنگ و کرختند. به این خاطر آدم مست و معتاد را هم ملنگ می گویند. ایده مطمئنند ملنگ ها با اون خاطر گوشه نشینی می کنند یا خلوت خانه می سازند که دیگران به عیش آنها و نشأه کشیشان خلل نرسانند. در نشر نو فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی ملنگ به معناهای بی سر و پا، خانه بردوش، شخص فارغ از هر رسم و رسوم و عادت و قاعده، آدمی لاقید، سرخوش، شاداب، کم خیرت و بی عقل و بی تدبیر آمده است. از نگاه سید احمد قلندر ملنگ را نمیتوان قوم، طایفه، قبیله یا ملت نامید. ملنگ ها پیروان یک طریقت یا فرقه مذهبی هستند که از زمان یک خدای در دین های یهودی، نصرانی و اسلام با نام های گوناگون وجود داشت. دانشمند تاجیک می افزاید
ملنگ یا ملنگیا با خلوتی یک جای هست. این از تصوف جدا هست. تصوف یا صوفی ها حوزه دارند، جماعت دارند، پیر دارند، مرید دارند، هم تعلیم طریقتی دارند، هم تعلیم شفاهی دارند. اینها با نفس خودشون هستند، در تصفیه نفس شخصی خودشون هستند. اینها اصلا در اسلام متعلق به اهل تسنن هستند. مثلا در شاخه اسماعیلیه اینها وجود ندارند، به دلیل وجود داشتن تقیه، یعنی یک نفر مسلمان اسماعیلی میتوند که در حضور سنی ها یا در حضور اثناعشری ها یا در حضور زیدی ها و دیگر طریقت های اسلام خودشون همرنگ اونا گردانند. اما در این طریقت ملنگیه یا طریقت منو میگیم خلوتیه، اینها هیچگاه متعلق بودنشون به تسنن انکار نمیکنند، اما تقیه هم نمیکنند، از قفای کسی نمیروند، دنبال کسی نمیگردند، مرید کسی نمیشوند.
سبب مخالفت تصوف با ملنگ ها با گفته سید احمد قلندر در این است که از نگاه صوفی ها دعوت در صراط مستقیم در راه راست باید یک شیوه رفتار مسلمان باشد، ولی چون ملنگ ها خاموشند و فقط با خود گرفتارند و عمل را در راه رواج حقیقت و عدالت خداوند انجام نمی دهند، آنها را از طریقت خود نمی دانند. گفته می شود که ملنگ ها دو گروه هند. برخی آنها در دشت یا کوه دامن، مکان دور از مردم، خیمه می زنند و پیوسته در سکوت هند. گروه دیگر مجنون گونه هند و میان مردم می گردند و با اشاره ها با خود حرف می زنند.
از نظر شناختی جامعه شناس ها یک نوع اعتراض بر بی‌عدالتی هایی هست که در جامعه وجود دارد. اونها در مقابل هیچ نظام دولتی، نظام سیاسی ایسیان نمیکنند. ایسیان در مقابل نفس خودشون میکنند که از نفس خودشون غیبت، کینه، پاره، ربا، حرام، دروغ، فتنه، زینا، همین عملها را از وجود خودشون بیرون میکنند. میدانند که قدرتشون برای پاک کردن جامعه ناکفایه هست.
اما از سوی دیگر به گفته سید احمد قلندر ملنگ ها فریضه های الهی را اجرا نمی کنند و می گویند که برای خداوند فقط ذکر او کافی است. حاجی اسماعیل پیر محمدزاده دانشمند و روحانی معروف تاجیک هم تصدیق می کند که ملنگ ها یک طریقت الهیده و اما دور از نقشبندیه و قادریه و نزدیک به درویشان و قلندر هایند. مصاحب مونیز می گوید که پیروان تصوف ملنگ ها را خوش ندارند.
اونایی که از خانمان خوچانم میبرن، حالت ملنگی میگیرن، از حالت اصلی زندگی خوچانم دور میکنن، اونا از طریقت ما کمتر دورترن، فهمیش ما با اون نمیرسن. استاد رودکی اگر دارد هست بر خواجه پیخته رفتن، روز چون بر درخت پیچد سن، این عجیبتر که می نداند او، شعر از شعر و خنب را از خن. این اشاره به دیاگن است. این خچه در درون خنب جا کرده بود، حالت را به خودش انتخاب کرده بود که این ما در درون یعنی یک خنب جا می گیرم، او ما در همین خونه های با دبدبا و همین چی در کار؟
سید احمدوف پژوهشگر مسائل دین میگوید که ملنگ ها برای تازگی روح و وجود خود تلاش میکنند و میکوشند آنچه در وجودشان هست در زیر تاثیر تعلیمات و ترغیبات بیگانه دیگر نشود.
باید تعلیمات جانو اکر بس آنو برای همون تازگی روح خودشان برای تاثیر بیرونه با خودشان نکردن بیشتر، یعنی مقاومت با تاثیر بیرونه با تینی خودشان خودشان را همین خیل در همین شکل نگاه داشتن، یعنی اونا کوشش دارن که اون چیزی که در باطنشون هست زیر تاثیر هم تعلیمات هم ترتیبات بیرونه تغییر نیابد.
محقق تاجیک به این نظر است که ملنگ ها نگاه داشتن تازگی باطن را از تصوف آموختند. سید احمد قلندر با تکیه به ماخذ های تاریخی میگوید بعد از اشغال آسیای مرکزی از سوی روسیه امپراتوری، از پیتربورگ به افسران و سربازها دستور رسید تا دو طایفه را همیشه تحت نظارت داشته باشند که میان مردم نفوذ دارند و میتوانند آنها را از پای خود به ایسیان ببرند. اولا ایشان و سیدزاده ها را و ثانیان ملنگ ها را که خاموش میگردند، ولی مردم هر ایما و اشاره شان را میفهمند. در قدیم ملنگ ها در سمرقند، بخارا، خوارزم، قوقند، فرغانه و از آخرهای قرن 19 در قلمرو فعلی کولاب و قبادیان و شهر توس و سرای کمر مقیم بودند. به گفته سید احمد قلندر، بعد از تشکیل حکومت شوروی تا شروع جنگ بزرگ وطنی، تعداد ملنگ ها در تاجیکستان خیلی کم بود، زیرا آنها پیوسته تعقیب و قیر کرده می شدند. او می افزاید که محقق تاجیک عبدالله رهنما بعد از شرکت در یک نشست ویژه در شهر قزون پایتخت تاتارستان، یک باب کتابش را محض به موضوع تعقیب ملنگ ها در زمان شوروی بخشیده بود. سید احمد قلندر می افزاید
از زمان همون آغاز نرمیش سیاست نسبت به دین در دوره خروشوف باز پیدا شدن، ما در بازارهای پولاب و قرغان‌تپه و همین جاها همین ملنگ ها را می دیدیم که در بازارها می گشتن، خاموش می گشتن که دیوانه های دیوانه خدا های مردم، هر چیزی در دستون می دادن، بعضن می گرفتن بعضن نمی گرفتن، به همین طریق می گشتن.
سید احمد قلندر میگوید که او در خلوت ملنگ ها نشسته است، اما حرف با هم نزدند، زیرا ملنگ ها صحبت نمی کنند. اگر سوال و جواب کنید از چهره هاشون معلوم می شود که از اون سوال و جواب خوشند یا ناخوش. ضمناً بیشتری ملنگ ها از جوانی مجردند، ولی بعضیشان خانه و دری آباد و زن و فرزند های خود را ترک کرده به کوی ملنگی می روند. تعداد ملنگ ها معلوم نیست، زیرا کسی یا گروهی در یکان کشور به آمار آنها توجه نکرده است. درباره فلسفه آنها نیست تا حال تحقیقات ویژه‌ای انجام نشده است. از آنها فقط بعضی از مورخان روس هنگام پژوهش هایشان در آسیای مرکزی در قرن 19 یاد آوردند. سید احمدوف اقرار میکند که در دایره های علمی تاجیکستان درباره ملنگ ها تقریبا چیزی نمیدونند. سبب توجه نکردن دانشمندان به سرنوشت ملنگ ها شاید با اون خاطر است که ملنگیه چون دیگر طریقت ها صاحب قدرت نیست، میگوید مصاحب ما. گفته می شود که این حال ملنگ ها در افغانستان، پاکستان، هند، بلوچستان، ولایت سنی نشین ایران و در آسیای مرکزی به سر می برند. تعداد کمیون ها مقیم کشورهای عربی، ترکیه و کشورهای شیعه‌نشینند.